در قلمرو فرهنگ. گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
پرواز آفتاب و نسیم و پرنده را می دانم و صفای دلاویز دهش را، اما من این میان پرواز لحظه ها را افسوس می خورم، پرواز این پرنده بی بازگشت را. به نام خدا. سلام. سلام. سلام و درود فراوان خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده که همراه هستید با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از دقایقی پیش آغاز شده و تا حدود ساعت 14:02 بعد از ظهر به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. امروز در خصوص موضوعی صحبت میکنیم که همه ما نه تنها در ایران بلکه در کل جهان با اون داریم دست و پنجه نرم میکنیم: تحول در سبک زندگی روزمره در دوران کرونا و پس از آن. پرسش ما هم از شما اینه: از سبک زندگیتون در دوران کرونا برای ما صحبت کنید. کسب و کارها که تا حدودی تعطیل شده، بعضی ها دورکاری دارن، بعضی ها مثل ما میان سر کار و کارشون رو انجام میدن، بعضی ها داخل منزل هستن و کتاب میخونن، فیلم میبینن چون کاری ندارن که انجام بدن. و میخوایم بدونیم که شمایی که الان در دوران کرونا به سر میبرین و کاری هم برای انجام دادن ندارید، میخوایم بدونیم سبک زندگیتون چگونه شده. برای ما بگید در دوران کرونا سبک زندگی شما چگونه است؟ البته مایی هم که سرکار هستیم سبک زندگیمون خیلی فرق کرده با دوران قبل از کرونا. مثلا شاید خیلی از ماها بیشتر از سرویس های اداره استفاده می کردیم، از سرویس های حمل و نقل اداره، ولی الان می بینید که خیلی از وسیله نقلیه خودشون استفاده می کنن. این هم یه سبک زندگیه که تغییر کرده برای ما کارمندا. در کل می خواهیم بدونیم که سبک زندگیتون در دوران کرونا چگونه شده، برای ما توضیح بدید. از سبک زندگیتون برای ما صحبت بکنید، این که در دوران کرونا چه تغییری کرده، راجع به ریز اون تغییرات برای ما صحبت کنید و شاید یه چیزایی به ذهن شما برسه که جلوتر که بریم باز هم زندگیمون ممکنه که تغییر بکنه در این دوران کرونایی. از اون هم برای ما صحبت بکنید، این که الان چه تغییری کرده و بعدها قراره چه تغییراتی بکنه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588 دو صفر. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آقای دالوند اولین کسی هستن که برای ما پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونیم از ایشون. و در پیامکشون نوشتن که من یک اسباب بازی فروشی دارم، روبروی سازمان هستم و تشکر میکنیم از شما که اولین پیامک رو برای ما ارسال کردیم. انشالله که کسب و کارتون پر رونق باشه. آقای علی امیری از کرمانشاه برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار، خدای آنده که آن به، خدای حال که دستم را گرفتی به حال خودم رحم مکن، تو کریم هستی و رحیم و رحمان، من ضعیف و بدون صبر و شکننده و ناتوان، خدایا عاقبت به خیری روزی حلال و شفای بیماران، همدلی، یگانگی، محبت، عشق، رحمت رو نصیب آرزومندان و شادی و آرامش و امنیت رو هدیه بده. و در ادامه نوشتن سلام خدمت خدمتگزاران با صفای رادیو که با عشق و تلاش برای تهیه یک برنامه زحمت میکشن تا روی آنتن بره. باید تشکر کرد از مدیر تا مجری. درود بر شما آقای امیری. آقای وحید شمسی از ایزه خوزستان گفتن سبک زندگی من تغییر خاصی نکرده. مطمئن این تغییر نکرده، همی که ماسک میزنین تغییره دیگه. آقای ماشالله رحیمی از نصرآباد کبیر کاشان گفتن با سلام، من در وضعیت کرونا با یک پرونده سرقت از این دادگاه به اون دادگاه دوندگی میکنم، انشالله که به زودی مشکلتون حل بشه. آقای غلام آبدانی از آبدان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سلام بر رادیو فرهنگ، بر مجری برنامه، بر تمام بچه‌های رادیو فرهنگ، شکر خدا، توکل بر خدا میگذره. آقای نهضت سفری از رضوان شهر گیلان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن با عرض سلام و ادب خدمت عوامل برنامه، مجری برنامه خانم حقیقت ناصری، تشکر از برنامه خوب شما که باعث شادی ایران اسلامی به خصوص مردم نجیب و ولایت مدار استان گیلان شهرستان رضوان شهر هستید. موفق باشید. درود بر شما. آقای آقا بیگی پیامک شما هم رسید، نگران نباشید همه چی درست میشه. آقای علی صوفی‌زاده از خرم‌آباد، درود بر شما، پیامک شما هم رسید. ۹۵ پایان شماره 42 90 پیامک شما هم رسید. از سبک زندگیتون در دوران کرونا برای ما صحبت کنید، اینکه چه تغییراتی کرده و فکر میکنید که چه تغییراتی رو لازم هست که شما اعمال بکنید. یکی از تغییراتی که در سبک زندگی همه ما به وجود اومده این که ژل ضد عفونی کننده داریم در کیف هامون و الکل داریم ضد عفونی کننده برای اشیا که از اونا استفاده میکنیم در طول روز، دستکش یه بار مصرف یا پارچه‌ای که خودم مدام استفاده میکنم و ماسک‌های پارچه‌ای فیلتردار و ماسک‌های بله محافظ چهرم هست که خارجیش میشه شیلد، حالا ایرانیش میتونیم بگیم محافظ چهره. خب از این تغییرات برای ما صحبت بکنید. این تغییرات جزئی و اساسی هست که همه ما اونو رعایت میکنیم برای اینکه دچار بیماری کرونا نشیم. شما هم برای ما صحبت بکنید از اینکه چه تغییری کرده سبک زندگیتون. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 0-21. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. میریم سراغ بخش مقرنس با حضور صدای آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما. در خدمت
قرار هست که امروز کجا بریم از طریق امواج رادیویی فرهنگ؟
بله در خدمتتون هستم. ما امروز به یکی از بناهایی که در واقع یادمان یکی از مورخین بزرگ قرن 7 به ویژه قرن 8 هست، یعنی حمدالله مصطفی در شهر قزوین میریم و برجی رو در واقع در مقابل خودمون میبینیم.
بله.
که قدمت طبیعتاً دوره ایلخانی داره، ولی یکی از نکات جالبش وجود کتیبه پیرامون این برج مدور هست.
بله.
یعنی ابتدا سریع این کتیبه خودنمایی میکنه، هرچند خود این تیزه در واقع شیب تند حاده برج مخروطی، گنبد مخروطی که داره، بلافاصله در واقع اون رو ممتاز میکنه از بقیه برج‌هایی که اون اطراف هست.
بله.
و خب این رنگ فیروزه‌ایش که در دوره‌های بعد انجام شده، یعنی کاشیکاری شده، قبلا آجر بوده. این کتیبه خیلی جالبه، کتیبه که شما نگاه خود در واقع بنا در یک فضای یه به اصطلاح محوطه‌ای هستش که حدود 800-900 متر، خودش کوچیکه، خیلی بزرگ نیست.
بله.
یعنی برج بزرگی نیست، خیلی رفیعی نیست، ولی مهمه. و کتیبه جالبش اینه که به خط سولس هست، اما درش در واقع شما خط زبان فارسی میبینید، یعنی آیات قرآنی در داخل واقع هست و همچون رو سردری که کلمات عربی هست، حالا بخش از حدیثه احتمالا، اما دور کتیبه که در واقع دور گنبد کتیبه عریضی هست، این به خط فارسی زندگی حمدالله مصطفی رو توضیح داده و به اصطلاح شجره او رو توضیح داده، کتاب‌هاشو که نوشته، کتاب تاریخی و
بله.
کتاب‌های دیگری که نوشته، کتاب‌های معروف است، نسبت الغلوب رو همه می‌شناسن. طبیعتاً او شخص، شاید بگیم از کسانی است، از وزرای ایرانی است که حالا مصطفیان ایرانی مورخ که در زمان خودش به نام خودش بقعه داره.
بله.
نکته خیلی جالبیه. در خیابان در واقع که از همون محله قدیمی قزوین هست، نه در داخل خود شهر هست، حالا اسم خیابان یادم نیست، ولی میتونیم بگیم که از دورم میشه دیدش. ساختمان‌های خیلی بلندی دور و برش نیست و بناییست که سرداب زیره، یعنی جسد در واقع و پیکر متوفا در پایین بوده، سردابه‌ای هست، داخلش هم حالت فیلگوش داره. یک بناییست که پایینش چهار ضلعیه، بالا که میایم دایره میشه. یعنی اول 8 میشه، بعد مدور میشه، بالا یک مخروط تیز در واقع با تیز تند گنبدش رو تشکیل میده. زیرش رو شما تشریف ببرید داخل بنا دیگه اون تیزه رو نمیبینید، یعنی مخروط بلند رو از تو نمیبینید،
مشخص نمیشه.
نه دیگه، یک سقف دیگه به اصطلاح عرقچینی یا حالا مدور، یک در واقع یک گنبد مانند مدوری داخلش هست. بنابراین دو پوشه، پوش اولش به نسبت پوش دومش ارتفاعش کمتره، چون پوش دوم خیلی بالا میره، یعنی کاملا تیزه داره. خب حمدالله مصطفی رو همه فکر کنم حالا کسانی که اهل تاریخ باشن در اون دوره به ویژه تاریخ مغول و تاریخ ایلخانی به خوبی میشناسن. شخصیت بسیار برجسته و مهمی بوده که شجره او هم حتی گفته شده که به جناب حر ابن زیاد در واقع ریاهی میرسه و حالا با شجرنامه خاصی داشته که از قدیم اینا مصطفیان این منطقه و همطور زنجان و تارم بودند.
بله، ورود برای عموم آزاده اگر بخوام بریم این منطقه رو
بله اینجا همه میتونن برن، البته با حفظ در واقع اصول فعلی که الان ما همه جا باید رعایت بکنیم. الان موزه هم که اگه دقت کرده باشید کسانی که تشریف میبرن خب رعایت ماسک و اینجور چیزا رو میکنن که چون فضا بسته هست. البته خب اینجا فقط داخل خود بقعه بسته هست، یعنی فضای بسته.
خب
پیرامونش فضای بازه.
درسته، عکس هم هست در اینترنت اگر بخوایم جستجو کنیم و ببینیم
عکسایی که در واقع به صورت عمومی هست، یعنی یک تعدادیش که به صورت خود گردشگران و کسانی که در این حوزه کار میکنن گذاشتن. در کسی بخواد کار فنی و به اصطلاح مطالعه معمارانه بکنه و معماری بکنه، خب اون یه مقداری باید بره توی سایت هایی که درش پلان و نما و اینها کاملا مشخص شده. خب اون کارهای اونا یه مقداری باید یک مبلغی رو بدن خریداری بکنن. پاورپوینت هایی هست که
بله.
خیلی زیاد نیست، اگه کسی میخواد کار معماری دانشجوی معماری استفاده بکنن میتونن این مبلغی رو بدن و این پاورپوینت های مفیدی هست که میتونن نقشه بنا رو به طور کامل و توضیحاتی که داره به صورت اتوکد میتونن مشاهده بکنن.
اگر نکته دیگری باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
خب ما از این نوع از برج‌های آرامگاهی دوره ایلخانی در شهرهای مختلف ایران، هم در همدان به عنوان مثال، در قم، حتی تهران، حتی ما حالا این از تاریخی ممکنه قدیم تر باشه داشتیم. بعضیشون گنبداشون ریختن، مثلا برج طغرل اگه توجه کرده باشید گنبد داشته، احتمالاً گنبدش هم تیزه‌ای بوده. در نطنز، در کاشان، اینا اکثر جاها ما یه همچین فرمی رو داریم. ولی وقتی جنوب تشریف میبرید در قسمت جنوبی ایران، خب این گنبدها دیگه حالتش عوض میشه و حالت پلکانی پیدا میکنه که مقبره دانیال نبی یکی از نمونهاش.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای مجدی. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خداحافظ. برای ما بفرمایید که سبک زندگیتون در دوران کرونا چه تغییر کرده و چه تغییراتی لازم هست که اعمال بشه. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-203 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. کرونا بر بسیاری از عادت‌ها و آیین‌ها در سراسر جهان و ایران تأثیر گذاشته و سبک زندگی نوعی رو پدید آورده و اگر این سبک نو رعایت نشه کرونا فراگیر میشه و با هیچ کسی هم تعارف نداره. اما گاهی مردم با ناآگاهی یا بی‌اعتنایی به این اوضاع راه نفوذ این ویروس خطرناک رو هموار میکنن و سبب فراگیری اون میشن. ارتباطمون برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب طاهر رضی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه در قلمرو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خانم حقیقت ناصری، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که این فرصت برام به وجود اومد تا یک بار دیگه
زنده باشید
در مجموعه شما انجام وظیفه بکنم.
خواهش میکنم. ما امروز صحبت میکنیم راجع به تغییر و تحول در سبک زندگی در دوران کرونا، اینکه ما باید حافظ جان خودمون باشیم در این دوران و شاید ممکنه ما ناقل باشیم، به هر حال باید مراقبت کنیم از خودمون. در مورد این صحبت بکنید که ما از واجبات هست که حتما به پدر مادرمون سر بزنیم، در این دوران باید چگونه رفتار بکنیم که اونها هم از دست ما ناراحت نشن که ممکنه ما ناقل باشیم برای اونها، باید چه کار بکنیم؟
خدمت شما عرض میکنم که ببینید خانم حقیقت ناصری، وقتی که یک دختر یا پسر یا خانم با هم ازدواج میکنم، در واقع خانواده تشکیل میشه.
بله.
وقتی خانواده تشکیل میشه، یک سری وظایفی به عهده پسر و دختری که حالا دیگه همسر شدن قرار میگیره. اولین کارشون است که باید این وظایف رو بشناسن و به اقتضای اون وظیفه عمل بکنن.
بله.
بخشی از این وظایف مستحبه، بخشی از اینها واجب هستش. همونطور که شما اشاره فرمودید، یکی از اون واجبات این هستش که صله رحم که در دستورات دینی ما بسیار جایگاه بالایی داره به جا آورده بشه. این یه نکته. و البته خیلی دستورهای دیگه وجود داره. نباید یک زندگی مشترک رو یک امر خیلی ساده و سطحی تلقی کرد. اونقدر پیچیدگی ها و ظرافت ها داره که خدا میدونه. این نکته اولی هستش که امیدواریم که و میتونیم حالا خوشبین باشیم که میدونن و بهش عمل میکنه. ما در اسلام یه چیز دیگری هم داریم به نام احکام ثانویه. ببینید ما یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم.
بله.
احکام اولیه مثل خوندن نماز، مثل وضو گرفتن، مثل غسل کردن. خب یه موقعی مشکلاتی به وجود میاد، این احکام از بین نمیره، یعنی نماز خوندن از بین نمیره، وضو گرفتن از بین نمیره. منتهای مراتب بسته به شرایطی که به وجود میاد، این یک تغییر شکل میده. ماهیتش یکیه، تغییر شکل میده. مثلا اگر ایستاده نمیتونه نماز بخونه، حالا یه مریضه یا کمرش درد میکنه، خب میگن نشسته یا خوابیده نماز بخونه. اگر نمیتونه، حالا یا آب نداره یا آب براش ضرر داره، میگن مثلا تیمم بکنه. مسئله از این دست، اینا رو میگن احکام ثانویه. و این تا زمانی هستش که در واقع اون موضوع برقراره، یعنی تا زمانی که آب نداره یا آب براش ضرر داره، خب باید تیمم بکنه. اما تا وقتی که این ضرر برطرف شد، دوباره باید برگرده و همون وضوء و غسل خودش رو انجام بده. یعنی یه مثال ساده در مجموعه احکام اسلامی هستش. در خصوص دید و بازدیدها هم طبیعتاً همین هستش. نباید ما اصل صله رحم رو به هیچ دلیل یا به هیچ بهانه ترک بکنیم.
بله.
اون طوری برات وقتی یه شرایط فوق‌العاده‌ای به وجود میاد، مثل الانی که جامعه اسلامی ما داره باش دست و پنجه نرم میکنه. از اون طرف ما یه دستور داریم دیگه، در واقع میگن دو تا دستور اومده با هم دیگه مقابله کرده، یکی از این ور میگه صله رحم واجب هست،
بله.
و یکی هم از این ور میگه که حفظ صحه شما واجب هست، یعنی بدن امانت شماست. از یکی از اساتید بزرگ اخلاق نقل میکنن که کنار حوضی ایستاده بود، یکی از شاگردهاش داشت وضو میگرفت، ظاهرا مبتلای به وسواس هم بود. دیدید آدمایی که وسواسیان چند بار میشورن بعد به دلشون نمیچسبه، و این استاد اخلاق برمیگرده به شاگردش میگه پسرم این بدن مال تو نیستش که هر کاری میخوای باشه انجام بدی، این امانته و این کاری که تو داری انجام میدی در واقع تفریط میکنی، افراط میکنی در نگهداری از این امانت. خب این بدن امانت خداوند هستش در دست ما که با اون زندگی بکنیم و به مراتب بالاتر انشالله صعود بکنیم و حق نداریم به اون صدمه بزنیم. در فردای قیامت اون چیزی که قرآن میگه یکی از شاهدها و یکی از مدعیها هم همین بدن ما هست، گردن دستم علی افواهم و تو کلمونو به ایهم و ارجلهم، میگه دوانانتون رو میبندم با این دستا و اندامتون صحبت میکنم، اگر این دست و این اندام مال ما باشه که معنی نداره بر علیه ما بیاد شهادت بده. خب ما از این طرف باید صله رحم رو انجام بدیم، از اون طرف باید بدنمون رو هم در واقع به سلامت نگه داریم، هم بدن خودمون، از طرف دیگه یک وظیفه دیگه هم داریم به حق الناس در واقع تعدی نکنیم، یعنی کسانی هم که باشون سر و کله داریم میزنیم باشون مواجه میشیم که حقوقی به گردن ما دارن که ما اگر به اونها صدمه ای بزنیم، حالا این صدمه میخواد به جسمشون باشه، به روحشون باشه، به شخصیتشون باشه، اونجا میگن شما حق الناس رو در واقع از بین بردی و مشغول ذمه هستی. پس ببینید اینجا سه تا واجب با همدیگه تضاهم کرد، بنابراین جمع بین اینها این هستش که ما یکی از اینها که اولویت داره رو انتخاب بکنیم و با توجه به اون اولویت راه‌های جایگزین یا احکام ثانویه رو در واقع پیدا بکنیم و به وسیله اون هر دو تا واجب دیگه‌مون هم عمل کنیم.
بله.
که در شرایط موجود همین رعایت پروتکل‌ها و خدمت شما عرض می‌کنم که تماس‌های مجازی و زنگ تلفن زدن و این رفت آمدها رو به حداقل رساندن هستش تا ان شاءالله این شرایط پشت سر گذاشته بشه، دوباره شرایط عادی برگرده و به فضل الهی این فریضه در واقع صله رحم رو که بسیار هم لازم هستش و بسیار ضروری هستش و متاسفانه زندگی به سمت از سنتی خارج شده و به هنوز مدرنیته وارد نشده به شدت دچار چالش شده، اون رو باید احیا کرد و چقدر هم خوب هستش روی اون کار کرد. بعضی از بچه ها حالا الان بهانه کرونا هستش، خیلی از برادرها، خیلی از خواهرها، خیلی از بستگان سال میگذره و از هم خبر ندارن بدون اینکه بهانه‌ای به نام کرونا وجود داشته باشه. انشالله حالا الان که بهانه کرونا وجود داره آمادگیشو پیدا بکنن، بدونن این فریضه چقدر مهمه، تا انشالله بعد از اینکه این کرونا برطرف شد اون قضاهاش رو به جا بیارن، یا در از طریق همین شبکه‌های مجازی عرض کنم تلفن که الان هم خوب خدا رو شد خیلی زیاد شده انجام بدن. نکته‌ای هم وجود داره، حالا یه موقعی هم هست لازم هستش که دیده بازی حضوری انجام بشه، هیچ اشکالی نداره، اون هم یه سری اصولی رو اگر اینه که وزارت محترم بهداشت توصیه کرده رعایت بشه، مثل زدن ماسک و استفاده از وسایل مثل ضد عفونی کننده، به نظر میرسه که مشکلی برای دیده بازیت های تحت استاندارد اعلام شده اشکالی نداشته باشه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر طاهر رضی، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
خدا نگهدار،
زنده باشی، روزتون بخیر، خداحافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1454 با محوریت قرآن، خانواده و آرامش. سؤال امروز دوشنبه 27 مرداد ماه، طبق آیه 141 سوره نساء کدام گزینه در مورد سلطه کافران بر مؤمنان صحیح است؟ گزینه 1، هرگز نباید کافران بر مؤمنان مسلط شوند. گزینه 2، در صورت سلطه کافران بر مؤمنان، کافران به سختی عذاب می شوند.